28 شب تهران جام جم رادیو گفتگو. ما با شما این دوستان عزیزم در دو ساعت پیش رو با ادامه برنامه روی موج گفتگو.
کمیسیون آموزش مجلس شورای
کمیسیون اجتماعی
چهارده امشب رو با سخنگوی محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و در واقع نماینده محترم مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی سپری خواهیم کرد. جناب آقای دکتر فضل الله رنجبر، سلام بر شما، شبتون بخیر. آقای رنجبر سلام، شب بخیر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب عالی و همه همکاران عزیزتان در رادیو گفتگو و همچنین ملت شریف ایران و مردم خوب کرمانشاه.
خیلی متشکرم. البته مردم سراسر ایران شنونده رادیو گفتگو هستند و اینکه شما ارادت ویژه‌ای به حوزه انتخابی خودتون دارید خب نشان از عرق شماست به مردمی که شما رو انتخاب کردن. خیلی ممنونم ازتون. آقای رنجبر، بگذارید بحث رو از اینجا آغاز بکنیم که کمیسیون اجتماعی این روزهایی که داریم با هم دیگه حرف میزنیم مهمترین دغدغش چیه؟
بله، ما چون در آستانه تصویب لایحه بودنی هستیم و الان در هم کمیسیون‌های تخصصی و هم در این موارد مهم بودجه داره بررسی می‌شود، به همین خاطر در کمیسیون اجتماعی ما جلسات مختلفی با وزرا و علل خصوص وزارتخانه خصوصی کمیسیون که وزارت تابعه و رفاه اجتماعی و سازمان‌های بهزیستی و کمیته امداد و بنیاد شهید تشکیل دادیم و در حال بررسی موارد پیشنهادی هم هستیم.
بسیار عالی.
خب یکی از مباحث مهم توجه به حقوق معلولین عزیزمان هست. خب این قشر ضعیف جامعه که باید واقعا مورد توجه جدی قرار بگیرند، این روزها دغدغه‌هایی دارند و خواسته‌هایی دارند. اجتماعی هم به عنوان یه سیاست مهم داره پیگیری میشه. در این داستان خوشبختانه امروز هم در خبرها داشتیم که کمیسیون تلفیق یک همت یعنی 1,000 میلیارد تومان را
خب ارتباطتون قطع شد با آقای رنجبر. من یه مکسی کردم که ببینم شرایط چگونه است که اصلا کلن ارتباط قطع شد. به محض اینکه آقای رنجبر دوباره روی خط تلفن برگردن به ما، حتما با ایشون گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. داشتن از مصوبه امروز کمیسیون تلفیق میگفتن که یک همت 1,000 میلیارد تومان رو اختصاص دادن به ادامهش رو انشاءالله ارتباطمون باشون برقرار بشه و از خودشون جویا بشیم که بهمون بگن که در واقع این تخصیص بابت چی هست. آقای رنجبر خدمت شما.
بله بله اصخایی میکنم. خدای بنده رو داری؟
بله قربان، فرمودین که یک همت کمیسیون تلفیق
یک همت یعنی 1,000 میلیارد تومان از محل فروش اموال
این همون مولد سازیه.
بله بله، به این امر اختصاص داده شد برای حمایت از معلولان عزیز تحت پوشش سازمان بهزیستی. همچنین ما با توجه به درخواستی که تحت پوشش های کمیته امداد و رزمندگان مؤثر داشتند، در این راستا هم در کمیسیون اجتماعی بحث‌های مختلف و پیشنهادات مختلفی صورت گرفت که در خود کمیسیون مصوب شد. ما توجه خوبی به این اقشار محروم جامعه هم داشته باشیم و مصوباتی در کمیسیون داشتیم که توسط نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی در تلفیق هم حضور دارن مطرح بشود و انشاءالله نتیجه نهایی این مصوبه را هم خدمت مردم عزیز علی خصوص اقشار ضعیف جامعه اعلام میکنیم. اما در صدد این که انشاءالله مستمری این عزیزان هم چون جز اقشار عمومی و ضعیف جامعه هستن افزایش بدیم نسبت به امسال یا سال گذشته.
درست آقای رنجبر، خب بحث کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طبیعتاً نگاه به مسائل اجتماعی و مسائل کلان جامعه ایرانی هست و طبیعتاً باید این کلان نگری رو ما در حوزه‌های مختلف ببینیم. از اون طرف هم خودتون فرمودین کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی وزارتخانه تخصصیش میشه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی آقای احمد میدری و همکارانشون در این سالها، این روزها و این ماهها خیلی درگیر این حذف ارز ترجیحی بودن.
بله.
چگونه ارزیابی میکنید حضرت عالی مسیری که طی شد رو؟
نکته خوبی اشاره فرمودی. من عرض کنم یک جلسه تخصصی را ما هفته گذشته با حضور معاونین وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خصوصاً بخش رفاهی این وزارتخانه داشتیم. دو تا بحث در اونجا به جد داره پیگیری میشه. یکی این بحث اختصاص اعتبار برای کالابرگ. ببینید سیاست گذاری مهمی که در کمیسیون اجتماعی داریم پیگیری میکنیم و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی هم انصافا دارن حمایت میکنن، بحث تأمین اعتبار برای نرخ کالاهایی که در این موضوع کالاورد اون 11 قلمی که به مردم اختصاص داده شده ثابت بماند، یعنی واقعا اون رقمی که برای کالاورد در نظر گرفته شده ما بتوانیم در ماهای اخیر هم با همین نرخ ثابت فعلی به اصطلاح تأمین اعتبار کنیم و دست متقاضی برسد. این اقدام مؤثری هست، قدری امیدوار کننده و امیدبخشه که تأمین اعتبار بشود و ما به تفاوتی به لحاظ نرخ این کالاها بر مردم تحمیل نشود و به نوعی رضایتمندی این عزیزان را به دنبال داشته باشه. توافق خوبی صورت گرفته. وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی هم در دولت مطرح کرده و به نوعی داره دنبال میشه و مسبب هم شده و این سیاست گذاری ادامه خواهد داشت. نکته دومی که در این راستا هست بحث دهکبندی اقشار جامعه است. روی این موضوع دهکبندی هم نمایندگان محترم عضو کمیسیون اجتماعی دغدغه هایی داشتن. چون هر زمانی که در حوزه انتخابی حضور پیدا کردن و خود بندم امروز با اقشار مختلفی از مردم ملاقات داشتم، یکی از دغدغه های مراجعین همین موضوع دهکبندی بوده که اعتراض دارن و گاهی اوقات افراد دهکشون از دهک های پایین به رتبه های بالایی کشیده میشه یا تغییر پیدا میکنه که مورد اعتراض اونهاست. حالا تا 20 بهمن ما فرصت‌هایی گذاشتن برای اعتراض و بررسی این موضوع و قرار هم بر این شد که وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی به صورت تخصصی و ویژه این موضوع را در دستور کار قرار بده که انصافا الان پای کار آمدن و امیدواریم بر اساس اطلاعاتی که به این عزیزان منعکس شده و دغدغه هایی که برخی از اقشار مردم داشتن، یک تغییراتی در جهت سرعت رسیدگی و بررسی بهتر وضعیت درکبندی افراد داده بشه و انجام بگیره.
این
نکته مهمی بود که به صورت تخصصی در کمیسیون اجتماعی مطرح شد و در دستور کار هم به صورت جدی هست.
آقای دکتر، نمیدونم یادتون هست یا نه، ولی شهریور ماه من و شما گفتگو کردیم توی همین برنامه و همین موضوع رو من خدمت شما عرض کردم که آقا این دهک‌بندیه به نظر میرسه که ایراد داره، به نظر میرسه که اشکال داره، و من به مزاح گفتم که احتمالاً اون کسی که این آیین نامه رو نوشته مثلا یه ملک بالای 30 میلیارد تومان داشته که اون ملکه الان خدمت شما عرض بکنم که به خاطر اینکه حفظ بشه و یارانه هم به فرد تعلق بگیره این شکلی بستتش که مثلا آقا 10 میلیون حالا حقوق ماهانه، 30 میلیارد خدمت شما عرض بکنم که ملک،
10 میلیون ماشین هزینه کرده.
بله خب میدونم، ببینید نمیخونه. کسی که 30 میلیارد تومن ملک داشته باشه یعنی این که مثلا یه چیزی حدود مثلا چه میدونم 200 میلیون تومن در ماه میتونه فقط اجاره بها بگیره. و یادتون باشه شما به من فرمودین که اعتراض بزن، یک ماه دیگه با هم دیگه صحبت میکنیم. از اون تاریخ اعتراضه که شهریور ماه بود و مهر ماه ما باید دیگه با هم دیگه گفتگو میکردیم، 4 ماه دیگه هم گذشته، ولی همچنان منی که در واقع به توصیه شما و در واقع امر شما اعتراض کردم پاسخی نگرفتم. میدونید اینا خودش مسئله است آقای دکتر.
بله، نه ببینید، عرض کردم الان مجموعه سوالاتی که از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرف نمایندگان محترم مجلس مطرح شده و 2 مرحله هم ایشان در سن مجلس حضور پیدا کردن و در کمیسیون هم به همین صورت، همین موضوعی بود که شما اشاره فرمودید و دغدغه هم هست، مورد پیگیری هم قرار گرفته و الان داره وارد یک فاز تخصصی و رسیدگی بهتری می شود. پس معلومه رادیو گفتگو که این مباحث تخصصی را داره پیگیری می کنه و همکاران عزیز شما زحمت می کشید، دغدغه های مردم را بیان می فرمایید و ما هم که در حوزه های انتخابی حاضر می شیم با مردم گفتگو می کنیم و هم به صورت تلفنی هم حضوری درد دلهای مردم را می شنویم، این دغدغه را به جد پیگیری میکنیم و انشاءالله قطعا نتایج بهتری هم حاصل خواهد شد، چون به جد پیگیر هستیم و موضوع خیلی مهمی هم هست که الان هم دغدغه نمایندگان مردم در مجلس و هم این که نکات مهمی را که در گفتگوهای مختلف شما منعکس میفرمایید و پیگیری میکنید واقعا به جد در دستور کار وزارت تعاون هم قرار گرفته و آقای وزیر هم نسبت به این موضوع اذعان دارن، لذا کمیته تخصصی در این راستا تشکیل شده و دارن بررسی بهتری انجام میدن و ما هم درخواستمان این بوده به جد که سرعت رسیدگی به اعتراضات را افزایش بدن و مراقبت کنن از این که حقوق برخی افراد ضایع نشود.
انشاءالله این اتفاق مهمیه که امیدوارم رقم بخوره و شاهد این باشیم که اون عدالتی که رئیس جمهوری اسلامی ایران آقای مسعود پزشکیان بارها برش تأکید کردن و به نظر میرسه یک اولویت باشه شکل بگیره و یک اتفاق خوب رو ما در این حوزه و این عرصه شاهد باشیم. آن چیزی که مهم هست معیشت مردم و رفاه مردمه، بدون تردید تمام تلاش‌های دولت و مجلس شورای اسلامی باید معطوف بشه به این حوزه. آقای احمد میداری خودشون از متخصصین اقتصادی، از متخصصان اقتصادی کشورمون هستن که در واقع سالهای سال به عنوان کارشناس، به عنوان منتقد و به عنوان مسئول در رده‌های مختلف حضور داشتند. همین در واقع مسئله میتونه جای امیدواری باشه که احمد میدری و همکارانش بتونن این فرایند رو به خوبی مدیریت بکنن، کما این که تا به اینجا کار بسیار بزرگی اتفاق افتاده ورای دولت‌ها و ورای اینکه چه کسی در واقع در ساختمان پاستور به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران اجاره نشین ملت هست. این که ما رفتیم به سمت عرض ترجیحی که حذف بشه، یک گام بسیار بزرگ در راستای شکل گرفتن موضوعی به اسم عدالت اجتماعی بود. درست میگم؟
بله بله، ببینید درست میفرمایید، اما باید مراقبت های ویژه هم صورت بگیره که ما درست اجرا کنیم، به موقع اجرا کنیم. ما هفته گذشته با حضور جناب آقای دکتر ظفرقندی، وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی و معاون سازمان امور اداری و استخدامی کشور، پیرامون دو موضوع جلسه داشتیم. یکی موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در وزارت بهداشت و درمان بود که قریب 90,000 در این وزارتخانه نیروی شرکتی فعالیت میکنند.
90,000
خب نیروی شرکتی 90,000 نفر. صدای ما رو دارید؟
بله قربان. 90,000 نیروی شرکتی مستقر در وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی.
ما به همین خاطر که یک موضوع مهمی هست، اونجا بحث‌های مختلفی صورت گرفت که ما به یک نقطه مشترک و تفاهمی برسیم که با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور، واقعا این نیروهای یک عمری را در این وزارتخانه و حتی در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی دیگری صرف خدمتگذاری به مردم کردن، بتوانیم یک طرح ساماندهی را داشته باشیم. این روند از طرف کمیسیون اجتماعی واقعا به جد داره پیگیری میشه. البته خوب اختلاف نظرهای مختلفی در این زمینه وجود داره که انشالله ما جزئیات و یا مصوبات را بعداً اطلاع رسانی خواهیم کرد.
بله.
موضوع دومی که مطرح شد بحث عرض ترجیحی برای دارو بود. در این زمینه یک نقطه نظر مشترکی وجود داره و اون این که فعلا مقطع زمانی فعلی را برای تغییر در این نرخ به مصلحت نمی‌دانیم. هم نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی، هم رئیس محترم کمیسیون و هم خود آقای وزیر و معاونینش که در جلسه حضور داشتن اذعان داشتن بر این مطلب که با سلامت مردم نمیشه شوخی کرد، باید جدی گرفت و تلاش کنیم، کوشش کنیم که در بودجه 1405 هم ما اون میزان عرض و اعتباری که برای موضوع ما به تفاوت نرخ دارو هست تأمین کنیم. لذا به عنوان یک دغدغه مهم تفاهم بود و کمیسیون اجتماعی به عنوان یک کمیسیون فرعی برای موضوع سلامت انصافا جمع‌بندی خوبی نسبت به این موضوع داشتیم که امیدواریم هم کمیسیون تخصصی بهداشت و هم کمیسیون تلفیق نسبت به این موضوع عنایت ویژه‌ای داشته باشند. و قطعا ما در جمع نمایندگان مجلس هم در سن این جمع‌بندی را مطرح می‌کنیم و پیگیر موضوع
ان شاء الله. خیلی ممنون و متشکرم جناب فضل الله رنجبر. ممنون و متشکرم از شما، نماینده محترم مردم کرمانشاه در مجلس 12 و سخنگوی کمیسیون اجتماعی این مجلس. شب عالی بخیر و خدا نگهدارتون.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
تنگ و شب بیان باران بی تو باسه ها کشیدم، در نبود تو عزیزم حتی از خودم بریدم. این که رسم عاشقی سلب من کشیشه اینیست، عاشقت شدم عاشقت شدم، گناه دلم دگر چیست؟ اگر خانه را پر از گل روز کنم، کوچه را چرا بانی ماندن تو را آرزو کنم، زیر لب و بنانی تو بگو که میمانی. خانه را پر از گل روز کنم، کوچه را چرا بانی ماندن تو را آرزو کنم، زیر لب و بنانی تو بگو که میمانی. دیگر مثل قبل عاشق نخواهم شد، دیوانه خواهم شد. به خوابم شدی تو را دیدم و زیبای من چشم تو ماهم شد، صبر و قرارم شد. اگر خانه را پر از گل روز کنم، کوچه را چراغانی ماندن تو را آرزو کنم، زیر لب و بنانی تو بگو که میمانی. گل روز کنم، کوچه را چرا بایی ماندن تو را آرزو کنم، زیر لب و بنانی تو بگو که میمانی.
شب عالی و خیر هموطنان عزیزم. 20:23 دقیقه است. از تهران جامع جم، رادیو گفتگو، روی موج گفتگو خدمت شما ایم. آقای دکتر نادر قلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی و همینطور کمیسیون تلفیق، در واقع نماینده کمیسیون کشاورزی در کمیسیون تلفیق بودجه 1405 مهمان من هستند در این بخش. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم حضور جناب عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه خوبت.
متشکرم آقای ابراهیمی. خب این از عرض ترجیحیه که حذف شد و به کنار رفت، ما توی یک برهه خیلی کوتاه شاهد یه تورم عجیب و غریب بودیم که تورم نقطه دیماه رو فکر میکنم بالای 60% رسوند و در مورد مواد خوراکی مثلا یه سری ارقام که مثل گوشت و میوه و اینا سرغمی شد و یه سریاشون هم مثلا تا 90% اومد توی تورم نقطه ای. اما نکته قابل توجه اینه که انگار بازار داره خودش رو پیدا میکنه و ما الان با این آزادسازی مواجه شدیم با افزایش تولیدات دامی، شیر، مرغ، تخم مرغ، اینها به نظر میرسه که ما افزایش تولید داریم، درسته؟
اونطوری که وزارت خونه جهادی کشاورزی و امروز جناب وزیرم در مجلس تشریف آوردن گزارش دادن، همین اتفاق داره میفته. ما الان مواجه شدیم با تولیدی که به نوعی داره خودش رو بالانس میکنه با شرایط عرض و واردات نهاده هایی که تقریبا نمیگن 100% از شرایط رانت داره خارج میشه. حالا اینکه خارج میشه یا نه جای بحث بررسی داره، ولی اون چیزی که
اشاره میکنم، من شما رو یکی از متخصصان حوزه کشاورزی میدونم با توجه به رشته تحصیلی شما، با توجه به مسئولیت هایی که در استان مرکزی بر عهده داشتین و جاهای دیگه. به زعم شما این رانته داره از بین میره؟ نظر تخصصیتون رو به عنوان یک متخصص میخوام، نه به عنوان نماینده مجلس.
چیزی که مهم هست بحث به قول آقای همتی و وزیر محترم اقتصاد، رئیس محترم بانک مرکزی، رئیس وزیر محترم اقتصاد میگم ما یک پارچه سازی ارز داریم انجام میدیم، پس تک نرخ نیست ارز. همون چیزی که تو برنامه آمده قیمت ارز مدیریت شده شناور هست. از این جهت بحث شناور بودن به گونه ای هست که بایستی ما شاهد این باشیم که شرایط مناسبی از جهت تغییرات نرخ ارز اتفاق نیفته. یعنی ما به یک رقم تقریبا ثابتی برسیم، رقم ثابتی به قولی آقایون برامین های 10%، برامین های 5%، که بر اون اساس تولید کننده ما اطمینان داشته باشه برای این که حتما نهاده دستش میرسه، حتما تولیدش پایدار میشه و حتما شاهد شرایط بهینه خواهد بود از جهت اینکه اطمینان از پایداری تولید داشته باشه. این نکته مهمیه. امیدواریم دولت و مجموعه نظام به خصوص دستگاه نظارتی و از اون طرف بانک مرکزی، حالا الحمدلله ورودی های ارزی ما هم بر اساس گزارش که دادن در طی این چند روز به 2.5 میلیارد دلار رسیده. این خیلی بد نکته مثبتیه، خیلی پیام مثبتیه برای مدیریت بازار ارز که ما 2.5 میلیارد دلار در حقیقت ورودی ارزی رو داشتیم که قبلا این امکان ما نداشتیم. مثلا تا روزی 300 میلیون دلار ما مبادله ارز داشتیم در مرکز مبادله. این رقم خیلی خوبیه. اینا داره پارسای مثبتی رو به بازار میده، ولی مهمترین بحث جبران هزینه هایی هست که به سفره مصرف کننده به واسطه همین نکته که از ابتدا اشاره فرمودید داره وارد میشه که باید جبران بشه. با یه قسمتش با کالابرگ که با نرخ ثابت از جهت قیمت کالا و تغییرات قیمتی اگر میخواد حادث بشه باید ما تفاوت چه دولت بده که رو سفره مردم فشار نیاد. ما 11 قلم کالا با قیمت مناسب در اختیار مردم بگذاریم که فشار بر روی سفره مردم نیاد. این میتونه یک جریان مثبتی برای تعیین تکلیف چند نرخی بودن ارزی رو داشته باشی که متأسفانه به واسطه اون ما دائما مردم رو ضرر کردن، مشکل براشون پیش آمده و سفرهشون کوچیک‌تر شده.
خب این خیلی خوبه. اون ارزش شناوری هم که شما گفتید که مثلا الان فکر میکنم با 112,500 تومان این حدودا داره به تولید کننده داده، یعنی وارد کننده تعلق میگیره، که آقای مدنی زاده هم گفتن که آقا ما میریم به سمت حذفش و سعی میکنیم که نرخ رو با نرخ بازار یکی بکنیم، اونم خیلی اتفاق خوبیه. ولی الان یه مسئله دیگه ما باهاش مواجهیم و اون هم چجوری بگم، بی ثبات بودن بازار ارزه. یعنی مثلا همین الانی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم از ساعت 5 تا الان فکر کنم مثلا 3-4 هزار تومان قیمت دلار رفته بالا.
صبح گزارشی به ما دادن به ارز ریزشی بوده.
نه الانو دارم میگم، مال ساعت 5 بعد از ظهر.
حالا ببین یه سری جفت‌سازی این شرایطی که دشمن همیشه ما امریکای جنایتکار و اسرائیل قارتگر و آدمکش ایجاد میکنن که دقیقا روی روان و روی روح بعضی از افراد تاثیر میذارن. و
یعنی شما معتقدید که روانیه ماجرا؟
بله قطعا بله. روانیه، چون من کردم وقتی 2.6 میلیارد دلار که یه این 10 روز ارز وارد کشور شده و ارز گشایش درش ایجاد شده، خب قطعا باید به ثبات قیمت منجر بشه. ما پیش بینیمون این نبود از جهت آمار ارقامی که دولت ارائه میداد. تا 290-300 میلیون دلار در مرکز مبادله جابجایی خرید و فروش ارز داشتیم با نرخ مبادله 123 تومان، 124 تومان. و این خیلی رقم به نسبت خوبیه تا اون رقمی که در بازار آزاد داریم و شرایط ما میتونه تثبیت کنه. باز میگم ما مهمترین بحثمون اینه که دولت خشن قبل از لایحه به قانون تبدیل شدن یک تصمیمی یا گرفت بدون نظر مجلس و اقدامی از صورت داد. حالا ما در جهت همراهی و تقویت